کنیم عطای تو بی حد است. نومیدی از عطای تو حد خطای ماست. سپاسگزاریم که بشارت باران امروز رو هم همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
روایت جاودانه عشق، ایمان و همدلی در مسیر حسین علیه السلام. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. 12 دوره جایزه جهانی اربعین. فراخوانی جهانی برای ثبت و واستاب جلوه های ماندگار این حماسه عظیم انسان. در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعین و آلان فضای مجازی، جایزه ویژه روایت اربعین ایران، صلابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان قیوم. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را تا 10 آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intelarbain.com و یا شماره 0939-599-9393 در شبکه‌های اجتماعی به دبیرخانه جایزه جهانی اربعین ارسال نمایند. آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان آثار برتر هر بخش دیماه 1405، جایزه جهانی اربعین.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه‌ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مکارم اخلاق و فطرت انسان در بیان آیت الله مهدوی کنی.
یک حدیثی از مولا امیرالمومنین برای شما میخوانم و ترجمه میکنم که در این کتاب ما از این حدیث رو از کتاب مستدرک الوسائل نقل کردیم. مستدرک الوسائل کتابی است که مرحوم علامه نوری نوشتن. علت این که بهش میگن مستدرک برای این که کتاب وسائل الشیعه رو مرحوم حر عاملی نوشتن. این کتاب وسائل احادیثی است که از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام درباره احکام فقهی آمده و ایشون اون چیزی که توانسته احادیث رو جمع کرده، احادیثی که متفرق بوده، اسمش رو گذاشتن وسائل الشیعه. مرحوم نوری بعدن آمدن روایاتی که ایشون نقل نکرده بودن نوشتن کتاب مستدرک. یعنی اون چرا که ایشون به دست نیاورده بوده ایشون به دست آوردن و جمع کردن که در حدود 13-14 جلد هست. در اون کتاب این حدیث هست از مولا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، حدیثی است که ما رو ارجاع میدهد به فطرت انسانی که انسان فطرتاً مطالباتش چیست. مطالبات انسان مطالباتی داره دیگه، الان هم میگن مردم مطالباتی دارن. مطالبات یک انسان فطری چی هست؟ انسان فطری یعنی نه انسانی که منحرف شده است. عبارت حدیث عربیش اینه، بعد ترجمه میکنم. میفرماد لو کننا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارن ولا ثوابن ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطالب بمکارم الاخلاق فانها مما تدل على سبیل النجاح. یعنی برفرض که ما امیدی به بهشت و ثواب بهشت نداشتیم و بیمی از دوزخ و عقاب هم نداشتیم، فرض کنیم اصلا نه بهشتی بود و نه جهنمی، همین دنیا بود و دنیا باشه، بر فرض که امیدی به بهشت و ثواب نداشته باشیم و بیمی از دوزخ و عقاب نداشته باشیم، باز شایسته است که ما به دنبال مکارم اخلاق برویم. لکان ینبغی لنا، سزاوار است برای ما که مکارم اخلاق رو پیگیری کنیم. نطالب، نطالب فعل متکلم مع الغیر هست از باب مفاعله، یعنی مطالبه کنیم، پیگیری کنیم. چرا پیگیری کنیم مکارم اخلاق رو؟ زیرا این مکارم اخلاق ما رو به سعادت رهبری می کند. نجاح فرق می کند در عربی با نجات. یک کلمه ما نجات داریم، یعنی رهایی از یک گرفتاری بهش میگن نجات، ان نجات و فسق مثلا. یه نجاح داریم در عربی یعنی پیروزی، یعنی از یه پله به پله دیگه وارد شدن. عربا میگن مثلا ما در امتحان ناجح شدیم، یعنی قبول شدیم، یعنی از این پله گذشتیم به مرحله بعدی رسیدیم، با ه جیمی ناجح. اینجا حضرت علی میفرماید که اگر ما مکارم اخلاق داشته باشیم، این مکارم اخلاق ما رو به راه‌های پیروزی و موفقیت رهبری میکنند. خب حالا مکارم اخلاق یعنی چی؟ مکارم اخلاق یعنی اخلاق‌های کریمانه. کرامت یعنی چه؟ یعنی بزرگواری، شخصیت. اخلاقی که به انسان شخصیت بده، شخصیت انسانی رو بالا ببره، بهش میگن مکارم اخلاق. اخلاقی که شخصیت انسان رو پست بکنه میگن رذایل اخلاق. رذیله یعنی پستی، رذایل اخلاق یعنی اخلاق‌های پستی. مکارم جمع مکرمت است، از همون ماده کرامت. کرامت یعنی بزرگواری. شخصیت انسانی اگر بالا رفت میشه بعد مکارم اخلاق. اخلاقی که به انسان شخصیت میده، وقتی مردم انسان رو ببینن میگن این دارای شخصیت، این انسانی است بزرگوار. اخلاقی که انسان رو کوچک میکنه، پست میکنه در جامعه، مثل بخل، یک کسی بخیله، یک کسی تندخوه، یک کسی بدزبانه، یک کسی بدبینه. من هم از عملیش میگم هم از نفسانیش میگم. بدزبانی رفتار بد اخلاق است، بدبینی یک خلق نفسانی ناپسند که انسان نسبت به مردم بدبین باشه، هر چیزی میبینه تحلیل بد دربارش میکنه. اینها میشه از رذایل. پس ما به دنبال مکارم اخلاق باید باشیم.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها.
قرآن کریم هم آیه‌ای که خوندم برای شما در سوره شمس و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. این آیه کریمم که در سوره شمس هست که عرض شد با 11 قسم خداوند این مطلب رو تأکید میکند. 11 قسم خدا میخورن اول، بعد از این 11 قسم که آخریش به روح انسان و نفس انسان، با این قسم ها میفرمایند که انسان در صورتی به فلاح که همون نجاح هست، اون نجایی که تو اون حدیث بود، باز همین فلاح که انسان میتوانه به رستگاری برسه، به سعادت برسه. اگر انسان میخواد به سعادت برسه که میخواد، چرا چگونه میتوانه؟ میفرماید راهی نیست الا به این که شما نفس خود و روح خود رو تزکیه کنید و اگر برخلاف او انجام بدید دست در نفس خودتون بکنید، یعنی روح خودتون رو آلوده کنید، روح خودتون رو، اون استعداداتی که خدا در روح شما قرار داده، استعدادات تکامل رو و پیروزی رو در شما قرار داده، اونها رو بپوشانید، پرده روش بکشید و نگذارید شکوفا بشه. یه چیزایی رو دفن میکنن. میفرماید که انسان اگر اون استعدادات و اون نعمتهای الهی که در روح انسان خدا قرار داده اونها رو دفن بکنه، خابه مصدرش خیبت است. خیبت یعنی ناامیدی، یعنی انسان به اون امیدهایی که در زندگی داره نمیرسه. وقت خابه من دستاها. خب چگونه ما تزکیه کنیم خودمون رو؟ اولا معنای تزکیه روح به معنای پاک کردن تنها نیست. گاهی میگن یه چیزی رو ما تطهیر کردیم، شما دستتون آلوده میشه، خب میشورید، این تطهیره، نجس شده، آلوده شده، زیر آب میگیرید و میشورید. ولی اینه بهش تزکیه نمیگن. تزکیه دو بعد داره، یک بعد طهارتی داره، یه بعد شکوفایی داره. اگر هر دو با هم جمع شد میشه بعد تزکیه. مثلا در زکات کسی مالش رو زکات بده، اینجا قرآن میفرماید که هم زکات سبب تطهیر انسان ها میشه، هم سبب تزکیه میشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. خداوند به پیامبر میفرماید از مال مردم زکات بگیر. و این زکات دو تا فایده داره، یکی که تطهیر میکنه انسانها رو، مالشون رو پاک میکنه، خودشون رو پاک میکنه. انسان علاقه داره به مال دیگه، دلش نمیخواد مالش رو بده، وابستگی داره به مالش، این وابستگی رو باید بکنه از دلش، به فکر دیگران هم باشه. این تطهیره که این وابستگی کنده میشه از دل آدم. اما علاوه بر این وابستگی یه خاصیت دیگه هم داره، روح شما رو تعالی میده، روح شما رو تعالی میده. شما یواش یواش میرید بالا، فقط به مال نمی اندیشید، به گذشت و فداکاری و کمک به دیگرانم می اندیشید. این یه بعد دیگه از زکات. یه بعدش اینه که دل رو از مال کندید و خب دادید، عملا دادید به کسی دیگه. این یه مرحله از این کار. اما مرحله بعدی می فهمد که اون تطهرون و تزکیه، یعنی مردم رو بالا میارید، تعالی بهشون میدی، تعالی روحی. البته گذشت مالی پیدا میکنند و ولی اون که مال هم نداشته باشند گذشت پیدا میکنند که با این عمل تحصیل میشود. پس عمل اول تطهیر میکنه که این عملیست که شما انجام دادید، مالتون رو پاک میکنه. اگه چیزی حرامی توش باشه به وسیله زکات پاک میشه، حق دیگران توش باشه پاک میشه و هست، حق دیگران هم توش هست. چون قرآن بناش، یعنی مبنای فرهنگ قرآن اینه که مال شما همش مال شما نیست. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. میگه در اموال مردم حق هست، اینی که شما دارید میدید مال مردم هستند، دارید نه خیال کنید مال خودت و دل بکنید. این عبارته که در قرآن هست دو تا نکته رو بیان میکنه. یکی اینکه شما به فقرا و گرفتاران کمک میکنید، نه خیال کنید منت سرشون بذارید بگید حالا من به شما دادم، نه حقشون رو دادید. ای کسی طلبشو گرفت شما منتم سری میذاری میگی که فلانی من خیلی به شما منت دارم، برای که 10 تومن ازت قرض گرفته بودم حالا بهت دادم. میگه خب تو پول منو گرفته بودی، یه سالم گرفتی ازش استفاده کردی، حالا اومدی دادی، بازم منت نداره که. قرآن میگه حقی که در مال شماست بدید، مال مردم هست. این حقی که دادید خب پاک میشید، چون مال مردم بوده اصلا دادید. اما یه خصوصیت روحی داره، بالاخره انسان طرفدار حب مال داره دیگه، انسان خانه‌ها حب مال داره ذهنش هست. به خاطر اینکه این حب مال رو از درش میکنه، خودش تعالی پیدا میکنه. یکی مالش پاک میشود، دوم خودش تعالی پیدا میکنه، گذشت پیدا میکنه، یواش یواش یه فردی میشه که علاوه بر اون مالهایی که واجبه بهش بده، بازم کمکهای بالاتر میکنه. به تدریج اول از واجبات آدم شروع میکنه، یواشاش میرسه به بالاتر از این. حالا میگن کمک کنید به دیگران، میگه من خمس و زکاتمو دادم. بله دادی، اما تو انسانی، انسان باید گذشت داشته باشه، باید روحش بزرگتر از این باشه که جمع بکنه مالشو. پس بنابراین تزکیه دو بُعد داره، یک معنای تزکیه پاک کردنه، یه معنا شکوفایی. زمین رو که تزکیه میکنه چی میشه؟ زمین رو شما اول شخ بزنید و سموماتش از بین ببرید و آشغالا رو از بین ببرید و سنگا رو جمع کنید و چیزایی که مضر در زمین اینا رو جمع میکنید، این جنبه تطهیر زمین، پاک کردن زمینه. ولی بعد از اینکه کود بهش دادید و آب بهش دادید و خورشید بهش تابیده شد و دانه در او ریختید، که بعد صرف اینکه زمین رو پاک بکنید که گندم در نمیاد، که باید شما گندم هم بریزید، سرمایه گذاری باید بکنید در اونجا. اینا رو مجموعه رو درست کردید و ما میشه مجموعه این دوتا میشه تزکیه زمین. روح شما هم همینطوریست، باید اون قسمت‌های ناپسندش رو پاک کنید، اخلاقهای ناپسند رو پاک کنید و اخلاقهای خوب رو در او بنشانید، که اولیش تطهیر، دومیش تزکیه است، که انسان روحش بلند میشه. حالا علاوه بر این که اخلاق بد ندارد، اخلاق خوب هم دارد. یکیش اسمش بذارن تخلیه، که خود رو خالی کنید از بدی ها، روحتون رو خالی کنید. دومیش یاد تحلیه، تحلیه با هی جیمی، یعنی زیور دادن، آراستن دل.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
من عرفان شهبازی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به نویسندگی رقیه بقایی تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
Thank you.
این پادکست روایتی است از شهید رازی عابدی، پرستار بخش دیالیز بیمارستان ناهید خمینشهر، همسری وفادار و مادری مهربان برای یک دختر 6 ساله، بانویی که عمر کوتاه 33 ساله اش را صرف زنده نگه داشتن رگهای حیات مردم کرد. او عاشق خاکش بود و این عشق را نه در شعار بلکه در نوازش دستان بیماران جستجو می کرد. خمینی شهر، شهری در دل اصفهان که صنعتی بودن و کارگاه‌های بزرگش روح خستگی ناپذیر مردم را می‌سازد. در کوچه پس کوچه‌های این شهر خانواده‌های زندگی می‌کنند که نان شبشان را با دست‌های پینه بسته و زحمت کشیده به دست می‌آورند. خانواده عابدی یکی از همین خانواده‌ها بود. پدری کارگر در کارخانه و مادری خانه‌دار که در 18 سالگی با تمام نداری‌هایش فرزند اولش را در آغوش گرفت. رازیه متولد 17 اسفند سال 71 بود. پدر و مادر هر چند تحصیلات آکادمیک نداشتند، اما درک درستی از زندگی داشتند. آنها می دانستند که تنها راه رهایی از سختی ها و خدمت به این مرز و بوم علم است. آنها به فرزندشان یاد دادند که شغل فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد نیست، بلکه پلیست برای مفید بودن در جامعه‌ای که به آن تعلق دارند. رازیه از همان نوجوانی چشم به ستونهای درمان دوخته بود. وقتی نوبت کنکور فرارسید، مسیر روشن بود. رشته‌های پیراپزشکی. او با تلاش هم در رشته آزمایشگاه و هم در رشته پرستاری پذیرفته شد. مادرش تعریف می‌کند: ما بهش گفتیم هر کدوم رو که دوست داری انتخاب کن. اون هم با وجود قبولی در هر دو رشته به خواسته من احترام گذاشت و پرستاری رو انتخاب کرد، چون می‌دونست که این رشته حضور مستقیم تری در کنار بیمار داره. مسیر با این حال هموار نبود. دانشگاه آزاد و هزینه های سنگین، تشنه تلاش مضاعف بود. رازیه با تمام کمبودها درس خواند، طرحش را گذراند و به عنوان یک پرستار وارد میدان شد. از اورژانس های شلوغ شروع کرد تا اینکه به بخش دیالیز بیمارستان ساری رفت و سرانجام در بیمارستان ناهید خمینشهر در کنار بیماران خاص و نیازمند به دیالیز مستقر شد. بخش دیالیز جایی نیست که هیاهوی اورژانس رو داشته باشد، اما رنج بیماران در آن طولانی تر و نگاه هایشان بی‌پناه تر است. رازیه در این سکوت همراه با درد ستون مقاومت شد.
یه مدت مشغول بودن به درس و بعد دیگه برای انتخاب رشتشون به مشکل خوردن دیگه. خب من و باباش با شما شرکت کردیم، راهکار بهشون دادیم. حالا ما سواد آنچنانی نداریم، اما خب به خاطر همین که مثلا سواد درست حسابی نداشتیم، کارمون شغلی نداشتیم، کارگر بودیم، من بیشتر بچه ها را نمایم کردیم به درس خوندن، به شغلی انتخاب کنن که هم برای خودشون خوب باشه هم برای مردم جامعه. بعد دیگه بهش پیشنهاد تجربی دادیم، بعد دیگه قبول کردن و بعدم خودش خیلی دوست داشت بره مترجمی زبان. بعد منم بهش پیشنهاد پرستاری دادم، گفتم اگه دوست دارین یا علاقه داری که انتخاب کنش دیگه پرستاری. بعد هر دو تارم انتخاب کرد، هر دو تارم کنکور داد، هر دو تارم قبول شد، هم مترجمی زبان قبول شد هم پرستاری. بعد دیگه بخواست دیگه من احترام گذاشتا چون شما دوست داری میرم پرستاری. بعد چند سالم که دیگه دانشگاه آزاد دیگه با هزینه‌های سنگین درسش ادامه داد، خوند و طرحش، و بعدم که دیگه پرستاش.
عشق به میهن برای برخی در خواندن سرودها خلاصه می شود، اما برای رازیه عابدی میهن دوستی در گره‌گشایی از کار همکاران و نوازش دست بیماران بود. او می دانست که سلامت آدمهای این خاک همان امنیت ملی است. همکارانش در بیمارستان از او نه به عنوان یک نیروی کار که به عنوان یک رفیق یاد می کنند. مادرش میگوید از حرفای راضیه متوجه شدم که رابطهش با همکارانش فراتر از یک همکاری ساده است. بعد از شهادتش همکارانش آمدند و گفتند ما با هم رفیق بودیم. اگه بیماری به او ارجاع داده نمیشد خودش سرکشی میکرد و بعدش هم میگفت مهم نیست مریض کی هستی. اگه کاری از دستم برمیاد حتما انجام میدم. او از کم بودن حقوق نمینالید. از سختی های شیفت خسته نمیشد و از روحیه‌اش در دل بیمارستان کم نمیکرد. کار برای او یک فرصت برای نشان دادن تعلق خاطر به مردم ایران بود.
با همکارانشو که خب موقع میدیدم همیشه تعریف میکرد از همکاراش که میفهمیدم خودم تو همکارش منتظم شدم که در حدی همکار نیست در حد دوستند و رفیقم که بعد از این اتفاقم همکارش خیلی گفتن خیلی تعریف از خوبیاش کردن که گفتن ما با هم دوست بودیم رفیق بودیم مثلا همکار نبودیم تو کارا کمی که ممکن از این کاری اگه مسئولیتی مریض به عهده خودش نبود سرکشی میکنم و برام فرق نمی کنه اگه شما کار دارین من انجام میدم. در این حد خیلی تعریف کردم.
در خانه راضیه همان دختر شاد و پرطراوتی بود که بزرگ شده بود. مادرش میگوید از بچگی خوش اخلاق و خنده رو بود. وقتی بزرگ شد یک دختر فوق‌العاده و مهربان و دلسوز شد. زندگی مشترکش را با مردی آغاز کرد که هرچند توان مالی بالایی نداشت اما راضیه هیچگاه نگاهی به جیب او نداشت. عشق به همسرش مبتنی بر احترام و مهر بی قید و شرط بود و به پدرش به شدت احترام می‌گذاشت و برای برادرهایش هم خواهری الگو بود. از این زندگی دختری 6 ساله به یادگار مانده است. دختری که حالا سایه غم رنگ را از چهره‌اش گرفته است. مادر شهید با بغض می‌گوید نگه داشتن این بچه برام خیلی سخته. نه میخنده، نه گریه میکنه، هیچ حرفی نمیزنه. شوهرش هم به شدت افسرده شده و شرایط برامون بسیار بسیار تلخ و ناگواره.
این دختر بچه که الان نمیخنده نه گریه میکنه نه حرف میزنه نه دقیقه بهونه این سخته الان حتی نسمه هنه کنترلش کنیم بچه را این برام سخته هم خودش هم برای بچه هم پدرش شوهرش این عذیت
15 اسفند ماه روز جمعه بود. ساعت 11 صبح. آسمان خمینی شهر آرام به نظر می رسید. منطقه‌ای که خانه آنها در آن قرار داشت یک محیط روستایی و کاملا غیر نظامی بود. روستایی دور از هر گونه پایگاه نظامی. راضیه آن روز استراحت بود. مانند بسیاری از زنان ایرانی دلش می خواست خانه‌اش را برای آمدن بهار نو کند. روی یک چهارپایه رفت تا شیشه ها را پاک کند. هیچ کس در خانه نبود. شوهرش هم سر کار بود. ناگهان صدای یک انفجار مهیب آرامش فضا را پاره کرد. 50 متر جلوتر از خانهشان یک راکت یا موشک فرود آمد که بخشی از آن خونسا شد. اما ترکش‌هایش با خشم به سمت خانه‌ای رفت که آخرین خانه آن خیابان بود. ترکش‌ها شیشه‌های در حال پاک شدن را شکستند و به بدن مرضیه اصابت کردند و او از روی چهارپایه به زمین افتاد. 30 دقیقه انتظار در دل یک روستا برای رسیدن آمبولانس. 30 دقیقه درد و خونریزی. وقتی آمبولانس رسید دیگر دیر شده بود. در مسیر بیمارستان قلب این فرشته سفید پوش از تپیدن ایستاد. راضیه عابدی در همان 33 سالگی پرونده حضورش را در زمین برای همیشه بست.
لالا کن دختر زیبای شبنم، لالا کن روی زانوی شقایق، بخواب تا رنگ بیمهری نبینی تو بیداری یک تلخ حقایق.
کوچش رو ندید. و حالا نام او در دفترچه های ثبت مراجعات بیماران، در خاطرات همکارانش و در قلب مادرش تا ابد ثبت شده است. پرستاری که برای مردم این مرز و بوم جان داد و در روز روشن در آغوش خاک میهنش آرام گرفت. راهش پر رهروباد.